بسم الله الرحمن الرحیم. از جلسه گذشته دو مطلب باقی مونده، عرض میکنم بعدا وارد بحث میشم. یکی این که معقبات رو در همین صفحه 200 سطر سوم آیه قرآن لهم معقبات من بین یدی لهم معقبات من بین معقبات من بین یدی و من خلفه یحفظونه رو توضیح دادیم. معقبات رو از یاد می عبارتن از ملائکه‌ای که یتعاقبون فی حفظ یک انسان، یعنی به نوبت حافظ او میشند. و این که معقبات رو جمع، میخوام این حالا عرض کنم که آنچه که این که معقبات رو جمع آورد به خاطر اینه که روشنه یک ملک مأمور حفظ نیست، بلکه ملائکه متعدد مأمور حفظند. تعبیر من بین یدیه و من خلفهی هم این مطلب رو میفهمونه که هم از طرف جلو و هم از پشت سر حافظند و متعددند. و بعد هم ممکنه این ملائکه همونطور که در همین صفحه هم اشاره میشه، علاوه بر این که در عرض هم هستند، ملائکه‌ای هم در طول اونها موجود باشه که این عرضی‌ها مباشر حفظند، اون طولی‌ها که سابق بر این عرضی‌ها هستند دستور دهندند برای حفظ، بالاخره زمینه و اون وسائل حفظ رو آماده می‌کنند، فیض رو به این مباشرها عطا می‌کنند تا برسه به واجب تعالی که حافظ واقعی اوست. پس این معقبات رو میتوان هم اشاره گرفت به ملائکه های متعدد عرضی و هم به متعدد طولی، یعنی هر دو با هم هم مشکلی نداره، چون که بعدن خود ایشون توضیح میدن که کل علتن فله علتن اخرى فوقها یحیط بها و یشتمل علیها، که همه علت ها اینطورن که علتی فوقشون هست تا برسه به واجب تعالی. اینها هم که الان حافظن علتن بالاخره برای یه امری، برای اونها هم باز علتی هست تا برسه به واجب تعالی. پس هم ملائکه طولی داریم هم ملائکه عرضی داریم و سبب جمع آوردن معقبات هم شاید همین باشه. این مطلب اول. مطلب دوم این که در همین صفحه 200 ما گفتیم که والحاصل ان تلک الکلمه التي مع الخلق هي من وجه باطنه و من وجه علته. سوال شد که باطن چیست؟ باطن توضیح داده نشد. خب علت رو ما میشناسیم، باطن چیه؟ اینم خیلی طول نمیکشه، ظاهرا در موارد خاص و در موارد متعدد باطن اشاره شده اگرچه حالا تصریح نشده باشه. باطن شی وجود غیبی شی و حقیقت مخفی اوست، یعنی همون وجودی که ما در غیب داریم اون رو میگن باطن، و حقیقت مخفی که ما به اون حقیقت مرتبطیم اون میشه باطن ما. و ظاهر همین وجود ظاهری ما در این عالم شهادته. ما هم دارای وجود ظاهری در عالم شهادت هستیم، هم دارای وجود غیبی در عالم حقیقت هستیم، در عالم غیب هستیم. اون وجود غیبی ما رو میگن باطن ما که حقیقت ما هم همونه، و این وجود شهودی رو میگن ظاهر ما که تنزل و رقیقه اوست. نه همون میشه دیگه، من وچن علت، بله من وچن باطنه و من وچن علت، یعنی به لحاظ علت به این لحاظ که ما متکی بر او هستیم و تنزل او به حساب میایم، به لحاظ باطنه چون مخفیه، حقیقت مخفی و باطنی خودمونه در وجود در عالم غیب وجود داره، از این جهت بهش میگن باطن. پس هم علت چون متکای ماست و موجودی است که ما از او تنزل میکنیم، و هم این که باطنه به خاطر این که مخفی و غیبه. از کردم یک چیز منتها دو لحاظ داره، دو حیث داره، به قولشون دو وجه داره، من وجهن باطنه و من وجهن علته. خب این دو مطلب از گذشته باقی مونده بود که خواستم عرض کنم. بله؟ بر نبی یا بر شهید؟ البته تطویق نشد، همیشه شهید تطویق شد، کلمه تطویق نشد. کلمه ای که با خلقه نبی نیست، شهید نیست. البته شهید، بله شهید هم شاهدم هست، یعنی همین کلمه شاهد بر ما هم هست، چون که همونطور که بارها عرض شده این وجود ما تنزل اوست و تمام آنچه که در ما هست اصلش در او هست، پس او شاهد است بر هرچه که ما داریم، هرچه که ما داریم او بر آنچه که ما داریم شاهد است. جامع چیزهایی است که ما داریم. نبی هم از باب اینکه جامع متفرقات امتش شهید گفته شده. این کلمه هم که با ما هست و باطن ما و علت ماست، از این جهت که جامع حقایق ماست و جامع دارایی های ماست شهید گفته شده، در اینی که کلمه هست. خب حالا وارد بحث خودمون میشیم. الذی لم تغیره صروف الازمان ولم یتکاعده صنع شیء کان انما قال لما شاء ان یکون کن فکان. عبارت رو معنا میکنم. الذی صفت است برای خدا که فعلا در موردش بحث داشتیم، الله الواحد الاحد الصمد، که آخرین کلمات جمله قبلمون این بود. الذی صفت برای اونه، خدایی که لم تغییره صروف و زمان، یعنی گذر زمان، گذشت زمان او رو تغییر نمیدهد. انتقالاتی که در زمان حاصل میشه، تدریجی که ذاتی زمانه، او رو تغییر نمیده. چرا؟ چون او در بستر زمان و محکوم زمان نیست، بلکه مشرف بر زمان و حاکم بر زمان، بلکه خالق زمانه. زمان در او تأثیر نمیذاره که او رو متغیر کنه. لم تغییر حسروف الازمان، گذر زمان او رو تغییر نمیدهد. ولم یتکاعد حسن و شیئن کان، او رو خسته نمی کند، دشوار نیست برای او ساختن چیزهایی که وجود گرفته اند. کانت هم است، چیزهایی که وجود گرفتن خدا بهشون وجود داده، خسته نکرده او را، چون لم است ماضی معنا میشه، او را خسته نکرده ساختن هر شیئی که وجود گرفته. بعدم باید اضافه کرد و خسته نمی کند ساختن آنچه که می خواهد وجود بگیرد. خب چرا خسته نمی کند؟ چون زحمتی براش نداره. انما قال لما شاء ان یکون کن فکن، برای هر چیزی که مشیتش تعلق گرفته که ان یکون، که اون چیز حاصل بشه، فقط میگوید کن و او هم فکان، او هم موجود میشه. پس فقط اونچه که لازم است برای ایجاد شیئی گفتن کنه. گفتن کنم کاری نداره برای خدا. همین مقدار زحمتی هم که برای ما هست برای او نیست. اگر ما یه لفظ کنم میخوام تلفظ کنیم، ممکنه یه مقدار زحمت داشته باشه، همین مقدار زحمت هم برای خدا نیست. میاد توضیحش. بله، منظور از قول انشالله بیان میشه. انما قال لما شاء ان یکون، ان یکون همونطور که خود شارح بیان میکنه مفعول شاء است و کن مقول قوله. برای هر چه که بخواهد اون چیز تحقق پیدا کند، قال کن، گفته از کن فکن، اون شی هم تحقق پیدا کرده. توجه کنید در آیه قرآن کن فیکونه، در اینجا کن فکانه. چرا ایشون، چرا امام کانه به جای یکونو گذاشتند؟ شارح میفرماد به خاطر اینکه خواستن رعایت سجعه بشه. درست هم هست، بله خواستن رعایت سجعه بشه. از مان کان دوباره فکان، یعنی سه تا جمله پشت سر هم میاد. الذی لم تغیره صروف الازمان ولم یتکاعده صنع شیء کان و انما قال لما شاء ان یکون کن فکان. این سه تا جمله با الف و نون ختم میشه. حضرت خواستن که اینجور که ایشون میفرمند سجعه جور در بیاد، به این جهت به جای فیکون فکان فرمودن. میشه یه جور دیگه هم توجیه که از فکان فرمودن امام رو، و اون اینه که حضرت تمام رو به صورت ماضی گفتن، لم تغییر هو لم یتقاعد هو، اگرچه جهده ولی معناش ماضیه. بعد شیئن کان انما قاله نه یقولو، بعدم آخرش فکان. چون همه به صورت ماضی گفته شده بود، این فکان هم به صورت ماضی است، یعنی زمان او رو تغییر نداده. بله در آینده هم تغییر نمیده، ولی امام دیگه آینده رو فعلا نفرمودن. اون شیهایی که وجود گرفتن اون رو خسته نکردن، در آینده هم خسته نمی کنن، ولی امام اینو دیگه نفرمودن. قبلا به آنچه که میخواست وجود بدهد کن گفت و اونها وجود گرفتند. بله اگر چیزی هم بخواد بعدن وجود بگیره به اونها کن میگوین و اونها وجود میگیرن. این همه درسته. پس چون امام همه رو به صورت ماضی فرموده، این آخرین رو به صورت ماضی فرموده. این هم یه توجیه که اشاره نفرموده این توجیه رو. خب حالا وارد شهر میشیم. قد سبق معنا العبارت الاولا، عبارت اولا که الذی لم تغیره صروف الازمان بود، قبلا بحثش گذشت، قبلا معنا شد دیگه، الان معناش نمیکنیم و سیجی و ایزن انشاءالله. اما جمله دوم یتکاعده داره، بقیهش روشنه. حالا این ما یتکاعدهش رو بیان میکنیم. در کتاب قاموس داره تکعدنی با تشدید همزه، تکعدن الامر و تکاعدنی به تشدید همزه اون اولی و تخفیف همزه، که اگر با تخفیف خوندیم ما الف قبل الهمزه، قبل الهمزه الف میخواد، اونجایی که تشدید داشته باشه خب الف نمیخواد، بعد از کاف بلافاصله همزش میاد. اما در اونجایی که همزه تخفیف داشته باشه بعد از کاف الف میاریم. معنای هر دو شق علیه، یعنی بر من دشوار شد، سخت شد، منو خسته کرد. و جمله ان یکونم در قول امام انما قال لما شاء ان یکون کن فکان، این جمله مفعول مشیت است و کن مقول قول است، و آوردن به صیغه ماضی در قولش فکان، با اینکه در قرآن همین کلمه به صیغه مضارع آمده، آوردن ماضی لرعایت سجع است، لرعایت سجع است، به خاطر رعایت این سجع هاست که سجع میدونید که آخر جملات رو میگن سجع، آخر اشعار رو میگن قافیه. خب در اینجا چون جمله است شعر نیست فرمود سجع. یه جهت هم اینه که خواستن رعایت سجعه بشه. جهت دوم همون است که عرض کردم. جهت سوم رو باز شارح اضافه میکنم. جهت سوم اینه که امام خواستن بفرمایند که بین کن و بین تکون اون شی، بین قول خدا کن و بین تکون اون شی که بهش داره خطاب میشه اصلا فاصله حاصل نمیشه، به طوری که ما صلاحیت دارد برای تحقق این شیئی که بهش گفته شده کن صیغه ماضی به کار ببریم، که نگیم در آینده با فاصله حاصل میشود، اینقدر این حصولش سریع است که گویا در گذشته حاصل شده. برای اینکه امام بفرماید که بفهماند که فاصلهی بین قول کن و تحقق اون موجودی که مخاطب است واقع نمیشه، صیغه ماضی آوردند. البته صیغه مضارع هم اگر بود فاصله نبود، ولی خب صیغه ماضی بهتر میفهماند این مطلب رو که فاصله نیست. خب کن علته، کن علته، و اون شیئی که میخواد تحقق پیدا کنه معلوله، بین علت و معلول فاصله نمیشه. چون فاصله نمیشه امام با تعبیر به کانه این عدم فصل رو بیان کردن. این توجیه اول ایشونه که کن رو علت میگیره و سلام علیکم و رحمت الله، کن رو علت میگیره و اون موجود رو معلول میگیره و وجود رو معلول میگیره. بعد با بل ترقی وارد توضیح دیگری میشه، میگه نه تنها این کن علت هست و فاصله ندارد با وجود اون معلول، بلکه در واقع کن همون وجود معلول است، مغایرتی بینشون نیست. نه اینکه کن علت باشد و وجود معلول معلول باشد و فاصله بینشون نباشد، از باب اینکه یکی علت است یکی معلول، بلکه فاصله بینشون نیست، از باب اینکه عین همند. کن همون وجود معلوله، یعنی اینطور نیستش که بخواد تأثیر بذاره. وقتی گفت کن یعنی معلول وجود گرفته، اینقدر فاصله کمه، مثل شی با خودش که اصلا فاصله نداره. پس برای اینکه امام عدم وجود فاصله رو افاده کنن، لفظ ماضی کانه به صیغه ماضی آوردن، چون فاصله بین کانه و اون بین کن و اون موجود نیست، زیرا که کن علت است و اون وجود معلول است و فاصله بین علت و معلول نیست، بلکه کن همون وجود است و بین شی و خودش فاصله نیست، که دو بیانیشون داره برای توضیح عدم فاصله. در یه بیان علت و معلول درست میکنه، در یه بیان کن رو با خود وجود یکی میگیره، که بیان دوم قوی تر میشه از بیان اول. بله اینم توضیح بدم من. ببینید این که قول کن این وجود معلوله، توضیحش اینه. اولا من این تصور رو از ذهن شما بیرون بیارم که بحث ما در موجود نیست، در وجوده. یعنی این کن رو نمیخوام بگیم با این وجود خارجی که من دارم یکیه، با موجودی که من هستم یکیه، این موجودی که در خارج هست یعنی من یکیه. ما یه موجودی هستیم، اون کن یک کلمه ایست از خدا. ما منظورم اینه که اون وجودی که به ما افاضه میشه همون کنیست که گفته میشه. یعنی وقتی خدا میخواد منو موجود کنه با لفظ کن وجود ارسال میکنه، یعنی همون وجودی که میخواد با ماهیت من متحد بشه و من در خارج موجود بشم، این وجود همون لفظ کنه که داره با گفتن ارسال میشه به سمت من و من تحقق پیدا میکنم. نه اینکه یک کنی گفته بشه، از این کن یه وجودی متولد بشه، اون وجود متولد شده بیاد منو موجود کنه، بلکه همین کنی که گفته میشه خودش ارسال وجوده، منتها ارسال با این صورت که ما نمیدونیم، ولی نحوهشو که نمیدونیم. ولی وقتی خدا میگه کن یعنی وجود ارسال میکنه، نه بگه کن بعد یه وجودی حاصل بشود بعد این وجود حاصل شده این وجود در خارج تحقق بده. توجه میکنید؟ پس کن عین همون وجودی است که ارسال میشه، نه چیزی علت اون وجود باشد. اینو شما تو ذهنتون ظاهرا این بود که کن با منی که در خارجم یکیه، اون براتون مشکل داشت که چجور این موجود با اون کن یکیه. نفس کنشه داری بره، تعبیر به نفس کنشه میکنه. خب بوده بحث اینه که اون کن با وجودی که این شی در خارج دارد یکیست، یعنی وجود ارسالی همون کنیست که خدا گفته، نه کنی گفتد بعد کفته است بعد وجودی رو ارسال کرده، بلکه همون کنی که گفته خودش ارسال وجود بوده، خودش وجود بوده. بله کلام کلام اصطلاحی نیست، بله تلفظی نیست، صدا نداره دیگه، قول دیگه، نمیدونیم قول چی جوری، عرض کردم نحوه شما نمیدونیم چی جوریه، ولی بالاخره کن یعنی همین ارسال وجود. حالا چطوری گفتنیه، فرستادنیه، چی جوریه دیگه معلوم نیست، خودش میدونه، ولی خودش تعبیر به قول کرده، قاله کرده، قاله کن یعنی یقول له کن فیکون، تعبیر به قول کرده خود خدا. حالا منظورش از این قول کنایه از چی بوده خودش میدونه.
عبارت خوندیه داره خارجش
میدونه. بله بله عبارت خوندیه.
اول عبارت اینما کلام و سبحانه فیعلو
خدا. بله
از زنگی داره نظر اینما کلام و سبحانه فیعلو.
بله اینما بله بله اینما کلام و سبحانه فیعلو قبلا هم داشتیم و صدر المتعلقین هم اصرار بر این مطلب داره که کلام یعنی فعل و کلم یعنی مخلوقات، کلمات یعنی مخلوقات، قبلا هم داشتیم. حالا کلمات الهیه گفته میشه، کلمات عالیه گفته میشه، اینا مخلوقات بالا، کلمات دیگه هم پایینه. حضرت عیسی هم کلمه، حضرت عیسی هم در قرآن کلمه فرموده، اصلا به طور کلی کلمه اطلاق میشه بر فعل خدا. پس قول همون فعله، منتها حالا به صورت قول فرموده، همونطور که کلمه هم فعله به تعبیر کلمه فرموده، اینا مشکلی نداره. خب گفتیم آوردن صیغه ماضی به خاطر رعایت سجع است، این اولا، و ثانیا لدلالت علی عدم تراجی بین القول والکون، تراجی به معنای تأخیره، تأخیر افتادن. تراخی هم میتونه باشه. ارجاع به معنای مهلت دادن، تأخیر انداختن. ارجاع به معنای تأخیر انداختن. تراخی هم اگر باشه درسته، یعنی فاصله نداشتن. عدم تراخی یعنی فاصله و تأخیر نداشتن. عدم تراجی هم همین معناست، یعنی فاصله و تأخیر نداشتن. از همون ماده ارجاع که عرض کردم، ارجاع یعنی تأخیر انداختن. اون رجاعه، اون رجاعه. ارجاع یعنی تأخیر انداختن.
مرجع
به همین معناست.
مرجع با حفظه به برگشت
هم برگشت که برگشت که با رجوع به عینه.
نه با عینه. بله. انتو مشهد تقریزن همین مرجعه، اون مرجعه از اون
همین مرجعه. یه گروهی از متکلمین هستن، اون چیه در ذهن شماست منظور ما نیست. یه گروهی از متکلمین رو میگن مرجعه، چون اونه میگن عقاب تأخیر میفته بهشون میگن مرجعه.
با حمده من تأخیره.
بله. ولی دلالت علا عدم تراجی بین القول و الکن، بین قول و کن تراجی و تأخیر و فاصله حاصل نمیشه. به حدی فاصله حاصل نمیشه و که لا یمکن ان یکون ذالک الکن مستقبلا به نسبت الی القول. در حدی تأخیر نفع میشود که نمیتوانیم بگیم که کون اون مخاطب نسبت به قول خدا مستقبل است. حتی یک لحظه مستقبلم نمیتونیم بگیم، بلکه بدون فاصله کیپ با همون قول حاصل میشه. بدون فاصله
قول با کن در خدا یکی
هم. بله
همینطور.
بله اینا مقدارش عرض شده، شما تشریف نداشتید، حالا بقیهشو توجه کنید، بقیهشو عرض کنید. بله بل تنبیه علا ان القول، این بل تنبیه ترقیه، میخواد بفرماید که نه تنها کن علت هست و وجود معلول است و فاصله بین معلول و علت نیست، بلکه کن همون وجود است و فاصله بین شی و خودش نیست، که این ترقی میکنه بالاتر میگه. بل تنبیه
فاصله رتبی هم نیست،
فاصله رتبی هم نیست، فاصله زمانی نیست، فاصله رتبی هم نیست، اصلا هیچ فاصله وجود نداره. بلکه آوردن لفظ ماضی برای تنبیه بر این است که قول خدا که فرموده کن هو نفس و کون شیء، این همون کون شیء، کون شیء که مراد وجودش هست. مراد از کون همون وجوده، یعنی وجود شیء. کون همون وجود شیء، نه علت وجود شیء. درسته اگر هم علت بود معلول با او فاصله نداشت، اما میخوام بگیم بالاتر از علت، خود همون وجوده. اگر خود همون وجوده دیگه حتما خودش با خودش فاصله نداره. الا ما هو تحقیق فی کلمت، فی معنا کلمت کن، که معنای کلمه کن همون وجوده. کن یعنی وجود خارجی، همونطور که الان فرمودن که کلمه یعنی فعل، وجود همون فعلیست که خدا عطا میکنه، پس قول خدا همون فعل خداست. کلمه کن یعنی ایجاد وجود، یعنی عطای وجود. پس کن گفتن با عطای وجود کردن فرقی نداره، هر دو یکیه. بنابراین تعبیر به ماضی شد تا بفهماند که کن با وجود یکیست، اصلا فاصله بین قول کن و بین کان اون موجود نیست. و مما یعجب و نیزک روحو فی هذا المقام قول بعض اهل المعرفه و هو ما ملخصه، از چیزهایی که خوشم میاد ذکر کردنش رو. استیناف. و من ما یعجب و نیذکره فی هذا المقام، از چیزهایی که من خوشم میاد در این مقام ذکرش کنم، قول بعض اهل معرفه یعنی محی الدین است، که هو ما ملخصش این است. چیزی که ملخصش این است، توجه کنید مطلب رو، من از خارج عرض بکنم، عبارت محی الدین و بسیار عبارت سنگینیه، خیلی توضیح هم لازم داره. من تا اصل مطلب خیلی سخت نیست، اما بعد از توضیح سخت نیست، وقتی که گفتیم معلوم میشه خیلی مطلب زیادی نیست. خداوند حقایق اشیا رو ابتداعا عطا میکند، قبل از این که شروع کند به خلق عالم، عالم یعنی ماسب الله، توجه کنید عارف داره حرف میزنه، عارف عالم رو ماسب الله میگیره، تعبیر عالم در اعیان ثابته، تعبیر عالم در اسماء و صفات رو تسامح میدونه، میگه عالم اسماء و صفات تسامحه، عالم اعیان ثابته تسامحه، چون رو ماسب الله نیستند. بر ماسب الله میشه عالم اطلاق کرد، بر خود واجب تعالی و حواشی واجب که اسماء و صفات و عیان ثابتش هستن عالم اگر اطلاق کنید تسامحه. پس منظورش از این عالمی که الان در عبارت میخونیم ماسب الله. ایشون میفرماد قبل از اینکه خدا عالم خلق عالم رو شروع کنه حقایق رو عطا کرد. حقایق چی هست؟ حقایق یا اسماء هست، اسماء و صفات هست، یا عیان ثابت هست که تنزل اسماء و صفات هست. هر دو حقیقت اشیاء هستند، یعنی این اشیایی که در خارج میخوان وجود بگیرن حقیقتشون در عالم اله به صورت عیان ثابته یا به صورت اسماء و صفات موجود بوده. خدا با تجلیاتی که در محدوده خودش داشته، اون تجلی اول و دوم هر چقدر بوده، با اون تجلیات اسماء و صفات رو و بعد عیان ثابته رو ایجاد کرده، بعدن شروع کرده به خلق عالم. حالا بعدن که میگیم لازم نیست بعد یه زمانی باشه، بعد یه رتبی هم باشه کافیه. پس تجلی ابتدایی اسماء و صفات رو و بعدن عیان ثابته رو درست کرده و تجلیات بعدی مربوط به عالم و به خلق شده. خب پس ابتدا خدا عطا کرده حقایق موجودات رو، یعنی اسماء و صفات یا عیان ثابته رو، بعد از عطای حقایق شروع کرده به جعل عالم و به سه امر عالم رو جعل کرده، به سه امر عالم رو جعل کرده.
حقایق چه باشه؟
عرض کردم دو سه بارم عرض کردم، دو سه بارم عرض کردم، اسماء و صفات عیان ثابت.
اون مال اون ذات خودش
دیگه اینا توضیح داده شد.
عطاش به چی عطا کرده؟ اسماء و صفاتش به خودش،
با تجلی عطا کرده. اینا همه در جای خودش گفته شده، ما چندین بار تا حالا عرض کردیم. ببینید خداست، ذات واجب تعالی است، هیچی نیست جز همین ذات. بعد تجلی میکنه، اسماء و صفات ظهور پیدا میکنه، یه ظهوری که بازم در عالم غیب هم، در همه عالم اله هم. تجلی بعدی میکنه، عیان ثابته درست میکنه. اینا عطاست دیگه، تجلی عطاست دیگه، یعنی نبود این اسماء، تفاصیل نبودن، واجب تعالی بود با یه وجود جمعی بدون اینکه تفصیلی باشد. بعد شروع کرد به تجلی، با تجلی تفاصیل اسماء و صفات پیدا شد، با تجلی بعدی عیان ثابته و بعدم در سراغ عالم. پس در خود اله هم تجلی هایی شد و ظهور هایی به وجود آمد که اینا رو ما اصطلاحاً عطا میگیم. پس عطا حقایق یعنی عطا اسماء و صفات و عطا عیان ثابته. بعد از این جعل شروع میشه. حالا عطا حتما باید به کسی بده خدا؟
عطا یعنی به من؟
حتما باید به کسی بده عطا رو؟ لازم نیست به کسی بده؟
عطا یعنی به من بده.
شما وقتی صورت ذهنیتون رو ترسیم میکنید، عطا میکنید صورت ذهنیتون رو به روحتون؟ به روحتون. ببینید بحث رو قاطی نکنید، بحث در نیاز نیست، بحث در اینه که شما وقتی صورت علمی رو تصور میکنید، آیا صورت علمی رو به نفستون عطا میکنید یا نمیکنید؟ عطا میکنید، خودتون به خودتون عطا میکنید. بله نیاز دارید، احتیاج به فاعل دارید، صورت علمیتون احتیاج به معلم داره، همینا به جای خود. شما اشکالتون در عطا بود، عرض میکنم عطای خیشتن به خیشتن ممکنه، بعد شما میفهمید نیاز دارید. خب اون یه بحث دیگه است، قاطی نشه با هم. الان بحث ما این، سوال شما این بود که آیا کسی میتواند خودش به خودش عطا کند؟ میگیم بله میشه عطا کرد. حالا عطا البته اونی که عطای حقیقی باشد، خب عطا دو مفعول میطلبه، یا عطا، بله عطا دو مفعول میطلبه، خب باید به غیر عطا کرد. ولی این بحثی که الان، ولی اختصاص به این نداره، اون معنای حقیقیشه. این معنام داریم ما در باره واجب تعالی الفاظی نداریم که بتونیم تعبیرات درست بکنیم. یه بار میگیم تجلی، خب تجلی بد نیست، چون که جلوه داد اون چرا که در وجود جمعی مخفی بود، با تفاصیل جلوه داد، اسماء و صفات ظاهر شده ای پیدا شد که البته بازم در عالم غیب ظاهر شد، ولی از اون غیب در آمد. عیان ثابت هم جلوه داد، تجلی خوبه. عطا دیگه چاره نداریم، چی بگیم؟ الفاظ بالاخره باید یه جوری معانی رو بفهمونن، یه مقدار ما باید کوتاه بیاییم. یعنی اینطور نیست که حالا پافشاری کنیم که لغت عطا رو در اینجا به کار برده پس ما حتما در اینجا به کار ببریم. خب وقتی ما لفظ نداریم از لغت استفاده میکنیم، مجاز میگیم، تسامح میکنیم، اشکالی نداره. برای اون حقایق عطا به کار میبره، برای عالم جعل به کار میبره. میگه عالم رو جعل کرد، نمیگه عطا کرد. اون میگه عطا کرد، عالم میگه جعل کرد، که اینا خب بالاخره تعبیراتی است که با هم اختلاف دارن. وقتی جعل عالم رو شروع کرد خدا، با سه چیز اقدام به جعل کرد، با سه چیز. یکی نفس خدا، یعنی خود خدا اقدام کرد، ذات خدا. خدا با سه چیز جعل عالم یعنی خلق عالم رو شروع کرد. یکی با نفسش یعنی ذاتش، یکی با ارادهش، و یکی هم با قولش. با این سه تا رفت سراغ خلق عالم و عالم رو خلق کرد. نفسش روشنه دیگه، توضیح نمیدیم، یعنی نمیتونیم توضیح بدیم. نفس یعنی همون ذات. اما اراده چیه؟ اراده رو توضیح میدن. قول چیه؟ قول رو هم توضیح میدن. اراده عبارت هست از توجه به تخصیص. حالا ما در خودمون مثال میزنیم مطلب رو که روشن بشه. مقدوراتی برای ما وجود داره. مثلا فرض کنید که 10 تا شیء اینجا گذاشتن، ما به همه این 10 تا قدرت داریم، ولی تا وقتی یکی از این مقدورها رو تخصیص ندهیم او رو بر نمیداریم. همه 10 تا جلوی ماست، ما اولا میخوام یکی رو برداریم. قدرت ما به هر 10 تا به صورت مساوی تعلق گرفته، اختصاص به واحد دون واحد نداره. ولی ما تخصیص میدیم یکی از این 10 تا رو و او رو بر میداریم. تخصیصمون چگونه است؟ توجه پیدا میکنیم به اون یکی و با این توجه تخصیص میدیم اون یکی رو از بین 10 تا و بعد برش میداریم. این توجه به تخصیص رو اصطلاحا میگیم اراده. یعنی اراده میکنیم که از بین این 10 تایی که مقدور ماست یکی برداشته بشه. یعنی توجه میکنیم، تخصیصمون رو توجه میدیم به یکی از اینا و همون یکی به صورت خاص از بین مقدورات ما انتخاب میشه و برداشته میشه. این اراده است. پس اراده توجه به تخصیصه، یعنی تخصیص را متوجه چیزی کردن یا توجه اختصاصی به یه چیز پیدا کردن، این میشه اراده. این تعریفی است که عرفا برای اراده میکنن. البته تعریف های دیگه هم برای اراده شده. فلاسفه جوری معنا میکنن، متکلمین جوری معنا میکنن. متکلمین میگن اراده عبارت از صفتی است که ذاتاً انتخاب کننده است، یعنی انتخاب کردن ذاتیشه، گفته نمیشه چرا انتخاب کرد، او انتخاب میکنه دیگه. برای انتخاب دوباره دلیل لازم نیست. فلاسفه میگن اراده نوعی علمه. حالا اون وقت این اراده با دایی همراهه، بی دایی همراهه، دیگه در موارد مختلف فرق میکنه، در موارد مختلف فرق میکنه که اینا دیگه بحثاش در اونجا شده. اما عرفا میگن اراده یعنی توجه به تخصیص، توجه اختصاصی دادن، توجه اختصاصی کردن به یه چیزی. خب واجب تعالی همینطوره. عوالم مختلفی در تحت قدرت خدا بود که میتونست همه رو جعل کنه. توجه به تخصیص را معطوف کرد به سمت همین عالمی که آفریده میخواد بشه و این آفرید، یعنی با ارادهش که همون توجه تخصیصی است این عالم آفرید. به این معنا که توجه تخصیصی خودش را یا به تعبیری دیگه اراده خودش را معطوف کرد به این فرد از عالم، از بین مقدوراتش این را انتخاب کرد و این آفرید. اینم اراده. اما قول چیه؟ در مورد همه است، در مورد همه است. این تعریف اراده در مورد همه اینطوره. در مورد غیر خدا که ما مثال زدیم،
خود اراده نباشه، مقدمه باشه، علت اعدادی باشه، اون که ما
نه، حالا چرا ما توجه خاص میکنیم اونو کار نداریم ما، اراده یعنی توجه خاص کردن. اما حالا چرا این توجه خاص پیش میاد؟ در خدا چرا پیش میاد؟ در ما چرا؟ ممکنه شما بگید در ما به خاطر عوامل بیرونی است، در خدا هیچ عاملی نیست به خاطر ذاتشه، یا اصلا بگید نه این توجه خود به خود میاد، اونش دیگه مهم نیست برای ما، ما داریم اراده رو معنا میکنیم. اما اینکه این اراده امر حادثی است، امر قدیمی است، این علت میخواد علت نمیخواد، اینا فعلا مورد بحث ما نیست.
مثلا شما سوال میکنید که در مورد ما به نظر توجه خاص خود اراده نباشه،
چرا؟
شما یه مقدمه ای باشه، ممکنه توجه خاصی هم بکنید اراده نکرده باشه.
نه توجه خاص، نه توجه، توجهی که خاص باشه، اینو نمیخوام بگم، توجهی که تخصیص دهنده باشد، نه توجه خاص. توجه خاص اینه یا توجهی من بکنم، خود توجه تصوره، تصور اراده نیست، توجه به تخصیص، یعنی توجه میکنم که این رو از بین بقیه اختصاص بدم، یعنی یه عمل دارم انجام میدم که از بین بقیه انتخاب میکنم. توجه به تخصیص نه انتخاب کردن، انتخاب کردن اراده است دیگه. اون توجهی که الان شما میفرمایید توجه خاص، توجه خاص تصوره، اراده نیست، اون از مقدمات اراده است. توجهی که الان اینا من اراده قرارشون توجه به تخصیص، نه توجه خاص. توجه به تخصیص یعنی توجه پیدا میکنیم که تخصیص بدیم این فرد رو از بین مقدوراتمون، یعنی انتخاب کنیم دیگه، انتخاب کنیم اراده.
قبلا به ما میگفتن اراده یا طلب، طلب اراده،
اون بحث اصولی است. عرض کردم ببینید ما داریم به عرفان رو میگیم، میگیم عرفان معنای اراده رو اینچنین بیان کرده، گفتم کلامم یه جور دیگه بیان کرده، فلسفه‌م یه جور دیگه، حالا شما میفهمید اصول اینجور گفته، اصولم یه چیز دیگه گفته، اصطلاحات با هم خلط نشه. ما فعلا داریم اصطلاح عارف رو میگیم.
بله توجه خاص،
نه توجه به تخصیص، همونجور که عبارت میاد همونجوری شما عبارت بیارید. اینا رو عبارت آوردنشون عنایت داشتن، بی جهت اینطوری عبارت نمیاره. عبارت ببینید پس خیلی جالب نیست، یعنی عبارت رو توجه بکنید ببینید که خیلی روانتر از این میشد آورد. خب چرا اینا روانتر نیوردن؟ چون روانتری مفادشون منظورشون نمیرسونده، اینا عبارت رو طوری میارن که منظورشون رو برسونه، میخواد عبارت مغلق باشه، میخواد عبارت روان باشه، میخواد شما بپسندید، میخواد نپسندید. گاهی گفته میشه که عبارت ها چرا اینطوری میارن؟ خب عبارت میخواد بیاره که مفاد منظورش بفهمونه، ناچار اینجوری بیاره. اما قول چیه؟ قول عبارت هست از امر، امر ایجادی. یک قول، یک امری خدا دارد که امر تشریعیه که اسمش میذاریم دستور، این ایجاد توش نیست، به من دستور میده که من ایجاد کنم، این کار منه، من میتونم ایجاد کنم میتونم نکنم. که پشت سر قول ایجاد نمیاد، یا خود قول ایجاد نیست، اما یک امری، امر ایجادیه، یعنی امریست که به وجود منتهی میشه، امریست ایجادی، ایجاد کننده، امریست که به وجود منتهی میشه، یا امریست که خودش وجوده. این رو اگر خدا مباشرت کرد، یعنی اقدام کرد به این چنین امر ایجادی، بهش میگیم قول. قول یعنی مباشرت واجب تعالی به امر ایجادی، مباشرت کردن واجب تعالی امر ایجادی را. مباشرت این اقدام، یعنی اقدام مستقیم. وقتی خدا اقدام مستقیم میکند بر امر ایجادی، اصطلاحا بهش میگیم قول. قول نه این که یعنی کلمه میگه صدایی از او بیرون میاد، بلکه قول یعنی اقدام میکند بر امر ایجادی، یعنی ایجاد میکنه، یعنی وجود رو عطا میکنه، این میشه قول. پس سه چیز لازم داریم تا عالم خلق بشه، یکی ذات خدا که فاعل باید باشه، یکی اراده اش باید باشد که از بین عوالم ممکنه همین یه عالم رو انتخاب کند و ایجاد کند، بقیه رو بذاره در کتم عدم بمانند. سوم این که باید وجود رو به این عالمی که اراده کرده عطا کند، ذاتی باید باشد اراده کند تا با ارادهش این عالم مختص بشود برای دریافت وجود، و بعد هم با قولش وجود رو به این عالم دریافت کند، اون وقت عالم جعل میشه. پس سه چیز لازمه برای جعل عالم، عالم نتیجه است. این سه چیز منتجند و در همه جا نتیجه از فرد به وجود میاد، که اول افراد هم سه است. دقت کنید مطلب ها،
یکی گول است و یکی اراده هست.
من دفتم وارد مطلب دیگه شدم، من بر نگردین خواهش میکنم.
سه چیز آخو الان که جلم سه چیز
اول الان بحث دیگه، وارد بحث دیگه شدیم. یکی ذاته، یکی اراده است، یکی قوله. چند بار تکرار شد؟ بله. بحث بذارید پیش بره. برمیگردین منو خودتون خودتون ضرر میکنید.
چیز گفتی معلوم
بشه. بله رد شدیم دیگه. وقتی رد شدیم دیگه رد دیگه بگذارید.
برای شما معلومه، برای ما.
خب بچه‌ای که دوام میخونم برای شما معلوم میشه. معلوم هست براتون، معلوم تر میشه، بعدم حفظ میشه انشاءالله. بله، نتیجه همیشه از فرد گرفته میشه و اول الافراد هم سه هست. این دو مطلب رو داریم، یکی نتیجه از فرد گرفته میشه، از زوج گرفته نمیشه، یکی اولین عدد فرد ما سه است. این که اولین عدد فرد ما سه است خیلی مطلب نداره توضیحش بدم. عدد از دو شروع میشه، یک رو علما عدد نمیدونند، چون عدد اینطوری تعریف میشه، عدد حاصل تکرر واحده. تکرر واحد رو عدد میگن، واحد دیگه تکرر واحد که نیست، واحد یه دونه بیشتر نیست، تکرر واحد عدده، خود واحد که تکرر نیست تا عدد باشه. تکرر واحد از دو شروع میشه، پس عدد از دو شروع میشه. اون تا اولین عدد ما زوجه، اولین عدد فرد سه است، یک عدد فرد نیست. پس این که میگه اول الافراد ثلاثه روشنه، اولین عدد فرد ما سه است، چون یک عدد گفتیم نیست. دو هم که عدد هست ولی فرد نیست، زوجه. پس اولین عدد فرد سه هست، این مطلب روشنه. اما این که نتیجه لا یکون الا ان فردیتن، این احتیاج داره به بیان، که نتیجه حتما باید از سه تا باشد. این چطور نتیجه باید از سه تا باشه، در حالی که آدم میبینه یه مذکر یا مؤنث کافیست که مثلا ولدی ازشون متولد بشه دیگه، سه تا نمیخواد. یا یه درخت خرمای نر یا درخت خرمای ماده کافیست که بالاخره خرمای خوبی داده بشه. نتیجه از دوتا گرفته میشه، ولی باید توجه کنید این ظاهر قضیه است. ظاهر قضیه یه زن و مرد، یه درخت نر و ماده، ولی این ظاهر قضیه است. باطن قضیه فاعل از پشت سر باید اقدام کند. اگر فاعلی نباشد نتیجه حاصل نمیشه. در اون درختی که تعبیر میشه، یعنی گرد نر به گرد ماده به درخت ماده پاشیده میشه، یه انسان این کارو میکنه. در گیاهای دیگه باد این کارو میکنه یا حیوانات این کارو میکنن. بالاخره به یه طریقی این گرد نر به ماده میرسه و بعد در موجودات انسانی هم، حالا یا فاعل مباشر رو حساب کنید، فاعل مباشر هر چی هست، شاید فلکیات باشه یا شاید ملکیات باشه، اینا دیگه نمیدونیم. فاعل اصلی که خداست در همه چی، در همین تعبیر هم فاعل اصلی خداست، ولی حالا فاعل مباشر رو ما حساب میکنیم. این سه تا که اقدام خودشون رو انجام دادن نتیجه حاصل میشه. پس همیشه نتیجه از فرد گرفته میشه. اونجایی هم که ما گمان میکنیم نتیجه از زوجه، ما ظاهر قضیه رو میبینیم، از یکی از اون دست اندرکارا چشم پوشی میکنیم. الا اگه چشم پوشی نکنیم میبینیم سه چیز اقدام کردن نتیجه حاصل شده. در سوال علمی هم ما هستیم و
زوری بودن از جا.
بله،
مخلوقات خارجی میتونی شد.
حالا در جاهایی که نتیجه گفته بشه، صورت ذهنی نتیجه گفته میشه، اگر صورت ذهنیه که ما تصویر میکنیم نتیجه گفته بشه، بله اونجا باید سه چیز درست کنیم. اما اگه نتیجه گفته نشه، بگن فعل منه، نگن نتیجه منه. یه وقت میگن این نتیجه منه، خب اگه نتیجه باشه باید سه چیز داشته باشه. اما اگر صورت علمیه فعل من باشه دیگه، اونجا لازم نیست سه چیز باشه. من باشم، اگر معلم نخواهم به تنهایی کافی است، اگر معلم بخوام منو معلم باید باشیم. اگر بخوام بگیم نتیجه سه چیز باید باشه، منی باشم که فاعلم، نفس صفحه نفسی باشد که قابل است، معلمی باشد که محرک من یا معین من است به سمت این فاعلیت، که این سه چیز لازمه تا صورت حاصل بشه. بالاخره اگه اسمشو نتیجه گرفتین بعد ستا رو درست کنید، اگه اسمشو فعل گذاشتین نه دیگه فاعل کافیه. حالا یا یه فاعل کافیه یا فواعل طولی لازمند، که در ما که ممکنیم فواعل طولی لازمه، ما یه فاعل کافی نیستیم برای ایجاد صورت. معلم می‌خوایم، معلمامون هم یکی پس از دیگری باید کمک بیشن بدن تا برسیم به خدا که همه رو کمک میکنن. خب پس این مطلب تقریبا اثبات شد که نتیجه انفردیته نه، یعنی نتیجه از فرد باید گرفته میشه و اولین فردم سه است، پس نتیجه از سه چیز باید گرفته میشه. بعد خود ایشون هم شاهد میاره، میگه شاهده بر مطلب اینه که شما نتیجه هایی که در قیاس میگیرید از سه چیز میگیرید، اصغر، اکبر، اوسط. سه چیز رو تو مقدمه میارید تا نتیجه به دستتون میاد. اگر شما اصغر و اکبر تنها رو بیارید، اوسط رو نیارید، یا یکی از اون اصغر و اکبر رو نیارید، نتیجه حاصل نمیشه. پس نتیجه در صورتی حاصل میشه که سه چیز در مقدمات بیاد، یکی اصغر، یکی اوسط، یکی اکبر، تا نتیجه پیدا میشه. در همه جا شما نتیجه گیریتون متوقف است بر وجود سه چیز. در مان حنفی هم همینطوره، عالم نتیجه است، انتاج عالم احتیاج به سه چیز دارد. سه چیز رو ما گفتیم، یکی نفس واجب تعالی، یکی اراده واجب تعالی، یکی قولش. این مطلب تا اینجا روشن شد. حالا یه مطلب دیگه باقی مونده و اون اینه که پس در خلق عالم سه چیز دخالت کرده، کثیر دخالت کرده. همه داریم میگیم که عالم رو واحد خلق کرده، چطور شما دارید میگید که عالم به وسیله سه چیز خلق شده؟ یکی نفس واجب تعالی که ذاتشه، یکی ارادهش، یکی قولش. جواب میدن این ستا در واقع یکی هن، این ستا در واقع یکی هن، به حیثیت، سلام علیکم، به حیثیت و نسبت فرق میکنن. به این بیان که گاهی همین شی واحد رو موصوف میبینیم برای اراده و قول، که اراده رو صفتی از صفاتش قرار میدیم، قول رو صفت دیگر قرار میدیم. از باب این که هر صفتی متکی به ذاته، این واحد رو در این صورت ما ذات میدونیم. به این حیثیت این رو ذات میگیم. به حیثیت این که توجه به تخصیص است، اراده میگیم. به حیثیت این که مباشرت با ایجاد دارد و مباشرت با ایجاد رو قول گفتیم، این رو قول میگیم. پس یک امره که داره عالم رو ایجاد میکنه، این یک امر به حیثی ذات است، به حیثی اراده است، به حیث سومی قول است. به حیث اینکه دارای دو صفت اراده و قول است و هر صاحب صفتی ذات است، به این حیث این هم ذاته. به حیث اینکه توجه به تخصیص به سمت عالم دارد، اراده است. به حیث اینکه این مباشرت میکند ایجاد عالم رو، و گفتیم چیزی که مباشرت با ایجاد بکن، با امر ایجادی بکند، قول است. به این حساب او هم قول است و قائل است. پس یک امر داره عالم رو ایجاد میکنه، منطبق به سه حیثیت میشه سه تا. سه چیز موجود عالم نیست، یک چیز موجود عالمه. این تمام حرف محی‌الدین بود که دیدید خیلی مطلب داشت. که اولا خدا حقایق رو عطا کرد، سلام علیکم، اولا خدا حقایق رو عطا کرد، توضیح دارم یعنی چی. بعد به جعل عالم پرداخت، عالم را با سه چیز خلق کرد، این سه چیز هم توضیح داده شد چیست. بعد توضیح دادیم که عالم نتیجه است و هر نتیجه ای از سه چیز گرفته میشه با بیانی که گفتیم، و اینجا هم از سه چیز گرفته شده. بعد این سه چیز رو در هم ادغام کردیم، شدن یکی، گفتیم به حیثیت میشن سه تا. بعدم در پایان بیان میکنیم که چون که هر نتیجه‌ای باید از سه چیز گرفته شود، در قیاسم نتیجه از سه چیزی که اکبر و اصغر و اوسط است گرفته میشود. این کل حرف محی‌الدین بود و همین ترتیبی که عرض کردم براتون، من در خارج به این ترتیب عرض نکردم، حالا که خواستم خلاصه گیری کنم به ترتیبی که خود محی‌الدین جلو آمده بیان کردم.
در ما شما خیلی جالبه یه جهت فرگشید، اونجا یه چیز سه چیز در واقع یکیه، ولی این اوسط و اصغر و اکبر اینها در واقع
بله سه تا اینا. بله ما اونجا لازم در اوسط و اصغر و اکبر، فرمایش خوبیه، در اوسط و اکبر و اصغر ما نمیخوام سه تا رو یکی بکنیم، ولی در واجب تعالی در اون منتج عالم در منتج عالم، به خاطر اینکه مربوط به واجب میشه. اونجا باید ستا رو یکی بکنیم، ده تا رو هم یکی بکنیم، اونجا چون وحدت باید باشه. اما در نتیجه گیری هایی که در قیاس میکنیم که سه چیز ما رو به این نتیجه میرسونن، سه چیز رو لازم نیست یکی کنیم. اما در نتیجه عالمی که نتیجه است، اون ستایی که منتج عالمن که ذات واجب تعالی و اراده واجبه و قوله، اونو باید یکی کنیم. البته توجه بکنید من یه تیکرم عرض بکنم، قول رو با اراده و ذات واجب یکی نمی کنیم. این من یه مقدار تسامح کردم در گفتنم، اراده رو با ذات واجب یکی نمی کنیم، قولم یکی نمی کنیم. قول عرض کردم همون وجودی است که عطا میشه، وجودی که عطا میشه خود واجب تعالی نیست. ما واجب تعالی رو با مرید و قائل یکی می کنیم. بله، مرید و قائل. ذات واجب تعالی به لحاظ اینکه اراده دارد، به لحاظ اینکه اراده و قول وصفش هستند، ذات است. به لحاظ اینکه توجه تخصیصی دارد، مرید است. به لحاظ اینکه مباشر است، ایجاد را قائل است. پس ذات و مرید و قائل شدن یکی، نه ذات و اراده و قول. قول عرض کردم، قول همون وجوده، همون وجود عطایی است، وجود خارجی است که به ما عطا میشه، اون با واجب تعالی یکی نمیشه. ملخص حرف محی الدین اینه که ان المبدا الاول لما اعطى الحقائق، چون حقائق رو عطا کرد، یعنی بعد از اینکه حقائق رو عطا کرد، بعد از اینکه اسماء و صفات و عیان ثابت تر رو ظاهر کرد، جعل ایجاد العالم رو شروع کرد، ایجاد عالم قرار داد، ایجاد عالم رو از سه چیز، یک ان نفسهی، از ذات خودش ساده کرد. توضیح دارم این مطالب رو. دو ارادتی.
آقا یه چیز دارم، برکه این مرگیتی نظر برداشته.
بله،
برکه این مرگیتی نظر برداشته، این از مرگیتی فرمود بول مرگیتی.
نه قول ما
امکان داره این آقای صدوق اون بیاد از مرگیتی صدوق برداره.
این حرف صدوق نیست، حرف قاضی سعید قمیه که در سنه 1000 خورده زندگی فوت کرده. محی الدین در سنه 600-700 فوت کرده. این قاضی سعید بعد از محی الدینه، نه صدوق بعد از محی الدینه، صدوق قبل از محی الدینه. نه خیر، صدوق قبل از محی الدینه، ولی شارحی که الان ما داریم حرفشو میخونیم بعد از محی الدینه، که الان محی الدین نقل کرده. وقت تازه این داده میگه بعض عرفا گفته، بعض عرفا گفته و بعض عرفا از ایشون گرفته. نمیشه که. بله، چون خدا عطا کرد حقایق رو، جعل ایجاد العالم، ایجاد عالم رو جعل کرد از سه چیز، ان نفسهی یک، ارادتهی دو، بعد خط پایین و قولهی سه. اراده رو معنا میکنه، ارادت علتهی یا نسبت و توجه به تخصیص لتکوین امرهی، ضمیر امرهی به عالم برمیگرده، اگر ضمیر داشته باشه که بنابرای بعضی نسخ هم نداریم. لتکوین متعلق به نسبته. دقت کنید اینجا عبارت خیلی سنگینه. با همین بیانی که میکنم، البته من از خارج این عبارت بیان کردم، ترکیبش هم میکنم دیگه روشن تر بشه. لتکوین متعلق به نسبته، به تخصیص متعلق به توجهه. توجه به تخصیص رو که همون عرض کردم چیه، این رو خدا نسبت میدهد لتکوین امر عالم، نسبت میدهد به تکوین، یعنی معطوف میکند به تکوین امر عالم، یعنی این توجه به تخصیص رو متوجه عالم میکند. این میشه اراده خلق عالم، ارادت علتی یا نسبت و توجه به تخصیص لتکوین امرهی، لتکوین اراده تکوین امرهی. گاهی نسبت رو با لام هم متعدی میکند، نسبت میدهد توجه به تخصیص رو برای تکوین امر عالم.
توجه تخصیص، توجه خواه،
یعنی توجه به تخصیص.
تخصیص
اینو عرض کردم، توجه خاص فرمودید، گفتم نه، عبارت رو سعی کنید طبق خودشون بیارید.
توجه تخصیص
اینو بعد از کلاس عرض میکنم، دو سه بار گفتم
اصطلاحه.
بله، اصطلاح معناش هم کردم، چند بارم تکرار کردم، بعد از کلاس دوباره خدمتتون هستم.
آخه اون تطبیق نمیکنه، تطبیقش بعد معنا کردید،
بیا تطبیق. حالا دارم تطبیق میکنم اون معنا رو، دوباره در وقت تطبیق که معنا نمیکنه.
حالا توجه تخصیص
به علم خودت چه بگیم؟ بعد از کلاس عرض میکنم و شما جواب بدید، الان وقتش نیست. و ارادت علتهی یا نسبت و توجه به تخصیص لتکوین امرهی، یعنی توجه به تخصیصی که ما اصطلاحاً اراده گرفتیم او را منتسب کند و معطوف کند لتکوین امره، این میشه اراده. اون توجه به تخصیص رو تعلق بدهد به این عالم از بین عوالم ممکنه، این میشه اراده. اراده خلق این عالم، اراده خلق عالم اینه که توجه به تخصیص رو که همون اراده است تعلق بده به این فرد از بین افراد ممکنه عالم، این میشه اراده عالم. سوم و قولهی، یعنی جعل ایجاد العالم عن نفسهی و ارادتهی و قولهی، قول رو معنا میکنیم الذی هو مباشرت الامر الایجادی. قول عبارت از مباشرت امر ایجادی است. عرض کردم امر شرعی داریم، امر ایجادی داریم، امری که در واقع همون ایجاد است، در واقع همون ایجاد است، یعنی وجود عطا کردن. این رو خدا مباشرت میکند، مباشرت این اقدام، یعنی اقدام میکند مستقیما بر امر ایجادی، یعنی بر ایجاد. این اقدام بر ایجاد رو بهش میگیم قول. خدا قائل است یعنی اقدام کرده بر ایجاد، یعنی عطا کرده وجود رو، یعنی کلمه کن. خب گفتیم که جعل ایجاد عالم را از سه چیز، نفسهی و ارادتهی و قولهی. چرا از سه چیز ایجاد عالم خلق قرار داد؟ چون عالم نتیجه است و نتیجه هم لا یکون الا ان فردیت و ثلاث اول الافراد. نتیجه حتما باید از فرد حاصل بشه و اولین فرد از بین اعداد هم ثلاثه، پس نتیجه از سه باید گرفته بشه، که این همه کاملا توضیح داده شد. خب بعد سوال میشه که پس الان سه چیز در واقع ایجاد عالم رو جعل کرد، سه چیز، در حالی که بعد یک چیز، ما معتقدیم یک چیز عالم رو خلق کرد، الان شد سه چیز. ایشون میگه نه، یه چیزه که به سه حیثیت سه چیز میشه، در واقع یه چیز خالق عالم. ول اینو واحدتون، اونی که خلق عالم به عهدش بوده اینش یکیست، یعنی یک چیزه، یک اینه. اما و نسب و مختلفتون، یعنی حیثیاتش مختلفه، به یه حیث ذاته، به یه حیث مریده، به یه حیث قائله. فا اینها همین این من حیث و یتبع و حل وصفان لاحقان، از این جهت که دو وصف لاحق که اراده و قول است تبع این این میان، این این و ذات می نامیم، چون هر وصف تابعی تابع ذات هست. پس این دو وصف قول و اراده هم چون تابع این اینند، پس این اینو به این مناسبت ذات می نامیم، به این حیثیت این ذات است. و به اعتبار توجه به تخصیصی که دارد این این مرید است، و به اعتبار این که مباشرت می کند لل ایجاد، ایجاد رو مباشرت می کند به وسیله کلمه کن، قائل است. به این سه حیث ستا شده، پس این واحده، ولی این این به حیث این که دو وصف را دارد و هر چیزی که وصف دارد ذات است، این اینم به این حیثیت ذات است. به حیث این که اراده را واجد است، یعنی توجه به حاضر تخصیص را که اراده است واجد است، مرید است. به اعتبار این که مباشر ایجاد شده، اقدام کرده بر ایجاد به وسیله کلمه کن، کلمه کن قائل است. پس اینیست که در این وحدت سه چیز است به لحاظ سه حیثیت، تمام شد. ولذالک، یعنی ولأن النتیجه لا یکون الا ان فردیت و ثلاث اول الافراد. این ولذالک به اون قبل از این ول عین واحدتون مربوط میشه. تحلیل برای این دو خطی که الان اخیرا خوندیم نیست، تحلیل برای ما قبل این دو خطه. یعنی چون گفتیم نتیجه لا یکون الا ان فردیت و ثلاث اول الافراد است، پس نتیجه لا یکون الا ان ثلاثتن، ولذالک، یعنی چون لا یکون نتیجه الا ان ثلاثتن، صارت حدود القیاس ثلاثتن. حدود قیاس سه چیز شده تا نتیجه رو ما از این سه حد بتونیم به دست بیاریم، یکی اصغر، یکی اکبر، یکی اوسط، که این سه تا در حدود حد قیاسند و باعث پیدایش نتیجن. پس نتیجه باید از فرد صادر بشه و اول الافراد هم که سه تاست، یعنی نتیجه باید از سه گرفته بشه. و همینطور که توجه میکنید در قیاس هم نتیجه از سه چیز گرفته میشه، یکی اصغر، یکی اکبر، یکی اوسط. فتسلیس و معتبرون فن انتاج، یه مطلب، و العالم نتیجتون بلا شکن، دو مطلب. نتیجه این دو مطلب این است که پس عالم باید از سه گرفته بشه. تسلیس معتبر است در انتاج، یه مقدمه، یعنی اگر بخواد نتیجه بگیرید باید سه چیز داشته باشید. عالم هم نتیجه است بلا شک، اینا مقدمه بعدی. این دو تا مقدمه رو که کنار هم بذارید نتیجه این میشه که عالم بعد از سه چیز گرفته بشه، چون عالم نتیجه است و هر نتیجه از سه چیز گرفته میشه، پس عالم هم از سه چیز گرفته میشه. سه چیز چیان؟ یکی ذاته، یکی اراده است، یکی قوله. و بعدم توضیح دادیم که این سه چیز در واقع یک چیزن، پس عالم از سه چیز گرفته میشه و عالم از یک چیز گرفته میشه. این حرف محی‌الدین بود که توجه کردید حرف بسیار سنگینی بود.
رد ندارد؟
بله
رد ندارد.
نه دیگه، ایشون میگه یعجبونی، خوشم میاد از این حرف. اگه میخواد ردش کنه که خوشش نمیاد، میگه یعجبونی از این حرف خوشم میاد.
تعجب که نمیشه،
حالا هر کی، این آقایی که داره نقل میکنه میگه من خوشم میاد، اگر خوشش میاد خب دیگه ردش نمیکنه، معلومه قبولش داره. خب توجه کردین که بحث ما در قول بود، که قول کن بود، که این قول رو با خود کن یکی گرفتیم، خود قول رو با کن یکی گرفتیم، به این مناسبت کلام محی‌الدین رو نقل کردیم، نه به مناسبت اراده، نه به مناسبت عطای حقایق، نه به مناسبت جعل عالم، بلکه فقط به مناسبت قول.